ماجرای بانجو. تا موقع نهار مطلقاً از فرار کاکا هنسم بو نبردیم. قبل از ظهر تمام وقت کاکا توی خانه مشغول رفت آمد و رفت و روب و ضبط و ربط و هیزم شکستن بود. طبق معمول کف اتاقها و ظرفهای آشپزخانه را شست، حیاط را با یک بغل سر شاخه که به هم بسته بود جارو زد و از هیزمهای سمغالود کاج برای گیراندن اجاق تراشه درست کرد. کمی پیش از نهار بابا جان رفت روی ایوان پشت خانه و کاکا را صدا زد که برود دو تا تخم مرغ از لانه مرغ ها بردارد، ببرد دکان آقای چارلز تیکپن و با یک بسته توتون تاخت بزند. 4-5 بار صدا زد.
کاکا!
اما از دیوار صدا در آمد که از هنسم در نیامد. اول خیال کردیم مثل بعضی وقتهای دیگر برای در رفتن از زیر کار رفته توی انبار قایم شده. اما پس از آنکه به انبار و جاهای دیگری که معمولاً کاکا قایم می شد سر زدیم، تازه شستمان خبردار شد که نخیر، جا تر است و بچه نیست. مامان شروع کرد به غر زدن و مثل همیشه کاسه کوزه را سر بابا شکستن.
اگه اینقدر اذیتش نمی کردی، نمی زاش جیم بشه. تا همیشه چارچشی می پاییدیش که فرصتی گیر بیاری کلایی سرش بذاری یا چیزی ازش کش بری. فقط واسه این که یه کاکای یتیم بینوا بیشتر نیست و جرأت نمی کنه حقشو بخواد.
راست می گفت مامانم. سر تیل بازی بابام همیشه یک بامبولی در می آورد. یا تقلب می کرد یا جر می زد و یا با اینکه بازی جدی نبود و سر چیزی شرط نبسته بودیم، تیله های هنسم را بلند می کرد و بازی را به هم می زد. مامان گفت
تو دنیا آدم بد فراوونه، از کجا معلوم سر این سیاهه بدبخت دست و پا چلفتی بلایی نیارن. اگه مخصوصا اونو دستی دستی نمی روندن، هیچ مرض نداشت این گوشه آروم و راحتی رو که من همیشه سعی کردم براش فراهم کنم بذاره و فرار کنه.
بابا جانم گفت
هنسم حق نداشته فرار کنه. روندنش نروندنش یعنی چی؟ اصلا همین که یک سیاه بساتشو جمع کنه بی خبر بزنه به چاک، خودش یه پا به بی حرمتی نسبت به قانونه. کی میدونه، شاید به من بدهکارم باشه.
امروز صبح چه بلایی سرش آوردی که یهو تصمیم گرفت اینجوری بزنه به چاک موریس؟
هیچی والا، من هرچی فکر میکنم میبینم کارش نکردم.
مامان که دیگر آتش غضبش حسابی شعله ور شده بود، به طرف بابا جانم راه افتاد و گفت
یه کاری باش کردی، بی هیچی که نمیشه موریس استروپ.
بابام که از ترس نطخش باز شده بود با فصاحت تمام شروع به سخنرانی کرد.
خب مارتا جون، طبیعیه که خیلی چیزا ممکنه دلخورش کنه و وادارش کنه که بزنه به چاک. نه اما قسم میخورم که هرچی فکر میکنم کاریش کرده باشم عقلم به هیچ جقد نمیده.
موریس استراپ، بهتره کمی به کلت فشار بیاری. کاکا هنسم آدمی نبود که بی خود و بی جهت خونه رو به امون خدا ول کنه و فلنگو ببنده.
بابا جانم من و منی کرد و زیر زبانی گفت
حقیقتش اینه که یادم میاد انگار گمون کنم سر قضیه بانجو یه خورده از من دلگیر شده باشه. بهش گفتم که بانجوشو چند دقیقه امانت بده به من، اما هر کاریش کردم نداد. خب اون وقت منم رفتم اونو از تو انبار زیر شیروانی که قایمش کرده بود ورش داشتم.
مامان پرسید
خب حالا بانجو کجاست؟
بابا جانم که سخت به زحمت افتاده بود و یک ریز این پا و آن پا می کرد گفت
راستش والا درست نمی دونم. صبحیه که داشتم تو کوچه رد می شدم، سازم زیر بغلم بود، یه سیاه قلچماق که تا حالا رنگشم ندیده بودم جلوم سبز شد و ازم پرسید بانجور چند؟ منم به شوخی بهش گفتم یه دلار. به خدا اصلا فکرشم نمی کردم که همچین پولی تای کیسه اون کاکای جلنبر پیدا بشه. اما چیز عجیبیه مارتا جون، مگه نه؟ یه دفعه دیدم کاکا سیاهه دست کرد تای جیبش یه دلار در آورد دراز کرد طرف من. میبینی تو رو خدا؟ خب شرافتمندونه که فکر بکنیم دیگه من چیکار میتونستم بکنم ها؟ قیمتی بود که من خودم روی بانجا گذاشته بودم، رو در موندم و فروختمش.
همین الان راه میافتی میری اون کاکا رو پیدا میکنی. باید بانجوی هنسمو همین الان برگردونی بذاری سر جاش.
آخه این کار چجوری ممکنه مارتا جونم؟
واسه یه چی؟
خب من چجوری میتونم سیاهی رو که خریدار بانجو بود بشناسم؟ تو کوچه که هوا مثل قیر سیاه بود، من حتی صورت اونم نتونستم درست ببینم، چجوری میتونم بشناسمش؟
مامان انقدر عصبانی شده بود که اگر جاروب را بر نداشت و بابا جان را کبود و سیاه نکرد، لابد خیلی به خودش فشار آورد. لابد دلش نمیخواست که من آن دور و برها باشم و گوش بدهم، چون برگشت به من گفت: ویلیام، برو تو شهر از این و اون بپرس هنسمو دیدن یا نه. آب که نبوده که توی زمین فرو بره. لابد یه شیر پاک خوردهی پیدا میشه که اونو دیده باشه. من گفتم: خیلی خوب مامان، همین حالا میرم. بابا جانم و مامان را که روی ایوان پشت خانه ایستاده و به هم چشم قره میرفتند همانجا گذاشتم و پریدم توی کوچه. اول به طرف کارخانه یخسازی رفتم که کاکا عادت داشت روزهای گرم را برود آنجا و روی خاکره‌های خنک مرطوب چرت بزند. از ارباب هاری تمسون سراغ هنسم را گرفتم. گفت دو سه روز است ندیدتش. خواستم راه بیفتم بروم مغازه ماهی فروشی آقای کالهون که هنسم گاهی اوقات میرفت ماهی های ریزی را که خریدار نداشت از صاحب مغازه گدایی میکرد. اما پیش از آن که راه بیفتم، یکی از سیاه های آقای هاری تمسون به من خبر داد که تقریبا یک ساعت پیش هنسم داشت میرفت طرف میدونچه‌ای که امروز صبح سیرک سیار توی آن چادر زده. همه ی شهر خبر داشت که سیرک سیاری وارد شده است و امشب نمایش می دهد و بابام هم بانجوی هنسم را برای همین به پول نزدیک کرده بود. من خودم با دوتا گوشم شنیدم که قربان و صدقه کاکا می رفت تا ازش نیم دلار پول قرض بگیرد. لابد چون این کار نتیجه نداد و هیچ راه دیگری هم برای رفتن به سیرک پیدا نکرد، تصمیم گرفت بانجوی هنسم را به پول نزدیک کند. منتها یک دلار پولی هم که از فروش بانجو به چنگش آمد، نه تنها قبل از رسیدن شب و شروع نمایش، بلکه همان ساعت و قبل از رسیدن به خانه کلکش کنده شد. من سگ دو زنان برگشتم که مامان را از محل هنسم خبردار کنم. آنها هنوز روی ایوان عقب ساختمان ایستاده بودند و یکی به دو می کردند. اما وقتی من دست به در زدم که بازش کنم، کوتاه آمدند. مامان، هنسم رفته پیش سیرکچیا، الانم اونجاست. پیش از اینکه جوابی بدهد، مدتی توی فکر فرو رفت و بابا جانم فرصت را غنیمت شمرد و برای اینکه از حمله احتمالی مامانم در امان بماند، چند قدمی عقب نشینی کرد.
موریس، این آخرین دفعه است که بهت اطمینان میکنم. برو سیرک و پیش از اونی که یه موضوع وحشتناکی اتفاق بیفته کاکای منو برگردون خونه. اگه یه بلایی سر این سیاه بدبخت بیاد، دیگه خدای عالم هیچ وقت منو نمیبخشه. دیگه استخونای منم تا قیامت توی قبر آروم ندارن. میشه منم باهات بیام بابا جون؟
مامان فرصت جواب به بابام نداد و گفت:
آره، همراش برو ویلیام، اون همیشه یکی رو لازم داره که چارچشمی به پادش.
بابام با دست اشاره‌ای کرد و گفت:
یالا بچه، بجون ببینم.
به سرعت از کوچه سرازیر شدیم. از روی خط آهن گذشتیم و یک راست به طرف زمین لختی رفتیم که علف‌های هرزش تا زانوهای من بالا می آمد.
ده دوازده چادر به طور پراکنده روی زمین بایر برپا شده بود و مردم جلوی آنها پرسه می زدند. هر کدام از چادرها به وسیله اعلانها و نوارهای رنگ برنگی از چادرهای دیگر متمایز می شد. جلوی هر چادر هم سکویی درست کرده بودند که یکی روی آن ایستاده بود، زبان بازی می کرد و بلیت ورودی می فروخت. بابا جانم جلوی یکی از چادرها که عکس‌های دم درش از نمایش زنهای لخت و عور خبر می داد ترمز کرد و زیر گوش من گفت:
بچه جون، یه 10 سنت پول نداری به من قرض بدی؟ همین هفته دیگه پست می دم.
سرم را تکان دادم. همه داراییم 1 سکه 25 سنتی بود که برای شهر فرنگ قایم کرده بودمش. بابا جانم جیب هایم را از رو با انگشت هایش تفتیش کرد و گفت:
25 سنتو بده به من، من چند روز دیگه پست میدم. اینقدر زود پست میدم که اصلا خیالشم نکنی.
دستم را فرو کردم توی جیبم و سکه 25 سنتی را محکم توی مشتم گرفتم. گفتم: آخه میخوام شهر فرنگ تماشا کنم. ولم کن، میخوام شهر فرنگ تماشا کنم. پس انداز 15 روزمه که انقدر شده. مردی که دم در چادر بالای سکو ایستاده بود بوق درازی دم دهنش گرفت و توی آن شروع کرد به فریاد کشیدن. بابا جانم دیگر به کلی تحریک شده بود، روی پاهایش بند نبود و همش سعی میکرد دستش را فرو کند توی جیب من.
گوش بده پسر خوشگله خوشگلم، آخه اصلا 25 سنت پول سر تا پاش چی هست و چی قابلی داره که آدم راجبش حرف بزنه و یکی بدو بکنه؟ هر وقت خواستی خرجش کنی یه راست میای بهم میگی تا مثل برق پست بدم.
اما آخه مامانم گفته هنسمو پیداش کنیم، بهتره فوری دست به کار بشیم و دنبال کاکا بگردیم. تو که خودت مامانو خوب میشناسی، خودت هم میدونی که اگه برگردیم خونه و کاکا همرامون نباشه چه جنگولک بازی سرمون در میاره. بابام گفت:
حالا پیدا کردن این کاکای مردشور برده ی لعنتی دیر نمیشه.
آن وقت بازوی مرا به شدت چسبید و سعی کرد دستم را به زور از جیبم درآورد.
پسر جون، من خر نیستم، میفهمم که چی میگم. اون 25 سنتو به من قرض میدی و زر زیادی هم نمیزنی. مگه نه این که هر وقت تو پول خواسته ای و من داشتم 10 سنت ازم پس گرفتی؟ خوب، حالا دیگه نوبتی هم که باشه نوبت توه که 25 سنتو به من بدی و خیلی فوری هم پس بگیری.
تو چادر موزیک شروع کرد به زدن و بلیت فروش که مخصوصاً چشمش به بابا بود بنا کرد به فریاد زدن:
بشتابید، نمایش داره شروع میشه. رقاصهای لخت بین المللی که غیر از خوشگلیشون زینت و زیور دیگه ای ندارن، این هلوی پوسکنده برای نمایش دادن همه خوشگلی های خودشون حاضر شدن. قفلت موجب پشیمانی است. اگه نبینین از کیستون رفته، آب رفته هم دیگه به جوب بر نمیگرد. قبل از این که بلیت ها تموم بشه عجله کنین. دخترای خوشگل مثل پنجه آفتاب، لخت و عور، سر تا با عریون برای رقصیدن بیتاقت شدن. دیگه معطلشون نکنین. بشتابید.
بابا جانم گفت:
میبینی بچه؟
بازوی مرا گرفت که دستم را به زور از جیبم درآورد.
داره شروع میشه، اگه همین الان نرم تو دیگه پاک از کیسم رفته.
دستم را از جیبم درآورد و شروع کرد به وا کردن مشتم. زورش خیلی از من بیشتر بود و مقاومتم مدت زیادی طول نکشید. پول را از چنگم درآورد و پرید طرف مردی که بلیت میفروخت و بلیت را گرفت و چپید توی چادر. من دیگر ازم کاری ساخته نبود. کنار چادر روی زمین به انتظارش چنبات می زدم. صدای موزیک بلندتر شد و بعد صدای تبلی را شنیدم. تقریباً 5 دقیقه گذشت. موزیک برید. در چادر باز شد و گروه زیادی مرد از آن تو خارج شدند. یکی مانده به آخری بابا جانم بود. حالا دیگر به کلی آن آتش تندش خوابیده بود. همینجور گیج و منگ آمد جلو و ناگهان به شدت خورد به تیر چراغ. من جلو دویدم و سعی کردم نگهش دارم. گفتم
بقیه 25 سنتم رو میدی بابا؟
بابام که داشت آن قسمت صورتش را که به دیرک چراغ خورده بود مالش میداد گفت
آخ به این سرعت نه بس جون، تو جیب من باشه اصلا جاش امتره، اگه پیش تو باشه ممکنه ازت بزنن.
میان دو ردیف از چادرها به راه افتادیم و به اطراف نگاه می کردیم که شاید هنسم را پیدا کنیم و بالاخره هم کنار چادر آخری پیدایش کردیم. بابام ایستاد و هنسم را برانداز کرد و بالاخره گفت
ننه سگ اینجا چه گویی می خوری؟
هنسم پشت یک پرده کرباسی بزرگ ایستاده سرش را از سوراخ وسط آن بیرون آورده بود. در 15 قدمی او نیمکتی قرار داشت که تعدادی توپ کوچک را مثل هرمی رویش چیده بودند. پهلوی نیمکت مردی که پیراهن ابریشمی قرمز به تن داشت و چند تا توپ توی دستش بود قدم می زد. همین که چشمش به ما افتاد گفت
3 توپ 10 سنت، هر کسی که بتونه توپشو تو کله کانکا بزنه یه سیگار برگ اعلا جایزه داره. بشه تابید آقایون مهارتتون رو امتحان کنین. آقا امتحان مهارت، اگه کانکا نتونست به موقع سرشو بدزده یه سیگار برگ اعلا جایزه داره.
بابا جانم سر کاکا داد زد
کرخر چجوری تونستی خودتو قاطی این معقولات بکنی؟ بالاخره به من میگی چی به کله پوکت زده یا نه؟
کاکا گفت
سلام علیکم ارباب موریس، یا حق ویلیام مخلصیم.
من داد زدم
مخلصیم هنسم.
بابام گفت
اونجا بستنت، نمیتونی در بیای.
آق موریس خودم نمیخوام در بیام، آخه من اینجا کارمند شدم.
چی به سرت زده که کاراتو ول کنی از خونه در بری؟
خودتون بهتر خبر دارین آقای موریس که چرا گذاشتم اومدم. من دیگه به تنگ اومدم از این که مفتکی کار کنم و تازه چیزی بهم نمیدن که هیچ بانجومم بلند کنن. به تنگ اومدم فقط همینو بس، اما فکر نکنین که بانجو رو ازتون میخوام. و
زود را میفتی میای خونه، فهمیدی؟ کارا رو هم تلمبار شده، هیچ کس نیست جمع و جور کنه، نمیشه اینجوری بزنی به چاک.
من از بیخ قید خونه رو زدم، اگه باور نمیکنین از اون ارباب که توپ میفروشه بپرسی.
رفتیم پیش مرد پیرهن قرمز. همین که ما را دید توپهایش را به طرف من دراز کرد. بابا جانم با اشاره سر رد کرد و گفت
من اومدم دنبال کاکامون که برش گردونم خونه، همونی که سرشو از تو سولاخ در آورده.
مرد قش قش خندید و گفت
کاکاتون منظورتون چیه؟
بله کاکامون، اسمش هنسمه، از 11 سالگی تا حالا پیش ما بوده، دنبالش اومدم که برش گردونم خونه.
مرد به طرف کاکا برگشت و داد زد
گوش کن پسر، دلت میخواد بری برای این مرد جون بکنی؟
هنسم سرش را تکان داد و گفت
ابدا، حالا من برای خودم یه کاری پیدا کردم و میخوام به جای اینکه عوضی کارم رخت پاره و بنجل منجل گیرم بیاد پولی برای خودم دست و پا کنم.
در تو بذار هنسم، الهی خوبیایی که بهت کردم جفت جاتو کور کنه. خجالت نمیکشی جلوی من این حرفو میزنی؟ شرم نمی کنی؟ هیا نداری؟
حالا دیگه کار از کار گذشته، چون که به هم حق و حقوق میدن و مجبورم که همینجا بمونم و براشون کار کنم.
پس نمیای نه؟
نه آقای موریس نمیام.
بابام به مرد پیرهن قرمز گفت
با 15 سنت چند تا توپ میدی؟
چون شما هستین تخفیف میدم. بفرمایین اینم 6 تا. اما خیلی باز دقت کنین، توپ باید قبل از اینکه کاکا سرشو از تو سلاخ بدزده به کلش خورده باشه. اگه توپ از سلاخ رد شد و بعد خورد تو سر کاکا، سوخته حساب میشه. حتما باید موقع خوردن توپ سر کاکا توی سلاخ باشه.
بابا جانم که داشت اولین توپ را توی مشتش جا به جا می کرد گفت:
چندون شکاری برام نداره، برین عقب، راهو وا کنین، میدون بدین.
از چشمهای هنسم فقط سفیدی هایش پیدا بود و همانطور که بابام به شیوه نارنجک اندازها دستش را نوسان می داد و جلو عقب می برد، سفیدی چشمهای کاکا هم بیشتر می شد. ناگهان توپ رها شد و قبل از اینکه کاکا به خودش بجنبد، درست وسط پیشانیش فرود آمد. کاکا مثل سفره روی زمین پهن شد و همونجا خشکش زد و مرد پیرهن قرمز به طرف او دوید تا ببیند چی شده. هنسم پس از لحظه‌ای بلند شد و گیج و گول به طرف سوراخ رفت و سرش را از آن تو در آورد. مرد قرمز پوش گفت:
خب این یه سیگار شما، انگار تو این کار خیلی وارده این.
بابا جانم خودش را گرفت و گفت:
جوونی ها یکمی توپ انداختم، اما حالا دیگه چندون خوب نمیندازم.
خب ببینم این دفعه چه میکنین. دفعه پیش همینجور اتفاقی تونستین بزنین.
برید اقب میدونو خالی کنین.
توپ دوم را برداشت، توپ غلیظی کف دست خود انداخت، چند حرکت دورانی به بازوی خود داد و ناگهان توپ را با چنان سرعت و مهارتی ول کرد که حتی به تصور کاکا هم نمی گنجید و پیش از آن که کوچکترین تکانی به خود داده باشد، خورد به طرف چپ سرش و صدای خنده‌داری شبیه صدای خوردن چیزی به روی عدل پنبه از آن بلند شد و کاکا ناله کنان به زمین درغلتید. مرد سرخپوش همانطور که به طرف کاکا می دوید گفت:
گوش بدین آقا، گمون کنم بهتره دست نگه دارین، چیزی نمونده که بکشینش.
ابداً، شما 6 تا توپ به من فروختین و من حق دارم همه اونا رو بندازم. یالا، به کاکا هنسم بگین پاشه سرشو بکنه تو سولاخ. بس برای چی ازتون موز میگیره؟
مرد سرخپوش هنسم را تکان داد و روی پاهاش بلندش کرد. کاکا می لرزید، اما بالاخره توانست تعادلش را حفظ کند و برای این کار با دستهاش به تیرک پرده چسبید و سرش را از توی سوراخ رد کرد. بابا جانم فریاد زد:
این هم یکی دیگه. برین عقب.
دوباره همان حرکت را به بازویش داد و قبل از اینکه هیچ کدام از ما فرصتی پیدا کنیم، کاکا به پشت به زمین افتاد. مرد سرخپوش دادش در آمد:
بسه آقا، شما را به خدا دست نگه دارین، من اینجا با نش یک کاکا چه خان که میتونم به سرم بکنم.
چارش اینه که برگرد خونه.
مرد سرخپوش سطل آبی برداشت و روی کاکا خالی کرد. همین که آب به سر و صورت کاکا خورد، چشمهاش باز شد، هاج و واج کنجکاف تو نخ ما رفت و زیر لب گفت:
من کجام؟
هیچ کس جوابی نداد. کاکا رو آرنج خود بلند شد، دور و برش را نگاه کرد و با دست جایی را که توپ به کلهش خورده بود مالید. قد یک تخم مرغ شده بود. آن وقت چشمش را به طرف بابا گرداند و گفت:
از همه چی گذشته خیال میکنم من خیلی نسبت به شما نمک نشناسی کردم آقای موریس. بهتره پیش از اون که اینجا نفله بشم برگردم برای شما و مادام مارتا کار کنم.
بابام با سرش رضایت داد و به کاکا اشاره کرد که پاشو. مرد سرخپوش توپهایی را که روی زمین ولو بود جمع کرد و به طرف نیمکتی که توپهای دیگری آن رو چیده شده بود برگشت. ما ستایی راه افتادیم به طرف منزل. و راه میانبری را که از قطعه زمین پشت چادرهای سیرک میگذشت پیش گرفتیم. هنسام بدون اینکه یک کلمه حرف بزند، پهلو به پهلوی بابا جانم یورتمه می آمد و گاه به گاه دستش را بالا می برد و قنبلی های روی سرش را نوازش می کرد. کمی پیش از آن که به خانه برسیم ایستادیم. بابا جانم با نگاهی جدی هنسام را برانداز کرد و گفت:
خب هنسام، من حاضرم گذشته ها رو به کلی فراموش کنم و بگم گذشته ها گذشته، اما بهت حق نمیدم که یک کلام راجع به اون بانجوی ایکپریت سر منو بخوری، یا فهمیدی؟
پس چیکار کنم آقای موریس؟ من که بی بانجو یه دقیقم نمیتونم زندگی کنم.
هنسام، خواهش میکنم دیگه راجع به گذشته صحبت نکن.
آخه آقا موریس، پس دستی کم.
ببین هنسام، گذشته ها گذشته، بانجو هم دیگه هر جور که فکرشو بکنی مربوط به گذشته ها میشه.
در نرده پرچین را باز کرد و ستایی داخل حیاط شدیم.